از جهت فرهنگی بسیار بسیار حائز اهمیته، که چرا که ملت ایران قبل از انقلاب اسلامی با اون ارتباط فرهنگی که با غرب داشت، تحکیم کارکردش در راستای تحکیم هژمونی فرهنگی غرب بود، که انقلاب اسلامی اومد و اینو در هم شکست. و یکی از اجزای اصلی انقلاب اسلامی مقاومته. حالا دو روی کرد در مورد در قبال نظام سلطه و نظام استکبار ما داریم، یکی سازش یکی مقاومته، که این دو روی کردهاشون و دیدگاهاشون 180 درجه با همدیگه متفاوته. مثلا یکی از این اختلاف ها تصور تاکتیکی بودن نزاع طرفینه، که اونای طرفداران جریان سازش میگن که اختلاف ما با نظام سلطه و نظام غرب در تاکتیکه، در روشه. ولی انقلاب و مقاومت حرفشون اینه که اختلاف ما با نظام سلطه ماهویه، یعنی در هویت، در اصل ما با هم اختلاف داریم. چرا که خودشون هم میگن، مثلا آقای تیبرمن، کنت تیبرمن، رئیس بنیاد دموکراسی ایران در آمریکا، اینو خودشون گفتن که اصل جمهوری اسلامی ایران منافع آمریکا رو تهدید میکنه. یعنی نه اینکه مثلا میان یه روز میگن آقا هسته‌ای، موشکی، نمیدونم منطقه، حقوق بشر، اینا همش بهانه است. اصل جمهوری ما در اصل حکومت ها، یعنی فلسفه حکومتی با اونا اختلاف داریم. مثلا اونا قائل به تکبودی بودن انسانن، قائل به تکثرگرایی ضد الهی‌اند، قائل به اصالت فردند، قائل به اصالت حس و تجربه‌اند، قائل به تقابل در امور دین و علمند، قائل به تفکیک دین و سیاستند. انسان و خدا رو اصلا کامل جدا میدونن. این مؤلفه هایی که اونا دارن، اعتقاداتی که اونا دارن، امکان همکاری مبتنی بر احترام متقابل رو منتفی میسازه. یعنی ببینی غرب پس از رنسانس سعادت رو در نفی خداوند از زندگی اجتماعی و عدم حاکمیت قوانین الهی بر قوانین حکومتی تعریف میکنه، ولی در نظام اسلامی اینطوری نیست. راه سعادت فردی و اجتماعی مبتنی بر حاکمیت قوانین الهی در جامعه است اعتقادشون. یعنی ما یک اختلاف 180 درجه ای داریم، که این دوتا حکومتی، پیروزی یکی منجر به شکست اون یکی میشه. الان که میام هر روز یه بهانه‌ای در میارن، فلان مثلا نمیدونم آقا هسته‌ای رو بدین، آقا موشکی رو بدین، آقا منطقه رو مثلا خالی کنین، اینا همش بهانه است. یعنی اصل و نشانه گرفتن اینا، متاسفانه. و در این بین سازشکاران یک مثلا یک تضاد مقاومت با منافع بر اساس اصل محاسبی هزینه فایده هم قائلن. یعنی این که میگن آقا هزینه سازش به مراتب کمتر از مقاومته، در صورتی که اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. چرا که مثلا حتی یکی از
نظر از تو آقا چی هستیش در این زمینه؟
بله، میگن که واقعا هزینه سازش و هزینه مقاومت اصلا قابل قیاس نیست. 100% هزینه مقاومت و کمتر از هزینه سازشه. و به نظر من الان یکی از حتی طرفداران جریان سازش اومد گفت که ژاپن و آلمان چون هزینه دفاعشون رو کم کردن، هزینه مقاومتشون رو کم کردن، باعث شد پویا بشن. اصلا اینطور نیست. حتی من یک تحقیقی که کردم، ژاپن و آلمان جزو 10 کشور اول دنیا بودن که بودجه دفاعیشون، ژاپن چیزی در حدود 41 میلیارد دلار رتبه 8 دنیا رو داشت و آلمان چیزی در حدود 37 میلیارد دلار رتبه 9 دنیا رو داشت در بودجه دفاعی. به خاطر همین به نظر من هزینه سازش و بالاخره خیلی بیشتر از مقاومته.
بسیار عالی. خب خیلی متشکریم خدمت شما شنوندگان عزیز. این نکته رو عرض بکنم که مهمان جدیدی به جمع ما پیوستن، جناب دکتر مهدی اقراریان از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر اقراریان خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در استادیو و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. من در دو خط بگم داستان چی بود تا الان. آقای دکتر اقراریان، شما هم در جریان قرار بگیرید. بحث ما در خصوص در واقع تبیین اندیشه مقاومت از منظر فکری و اندیشه‌ای مقام معظم رهبری هستش و با تاکید بر این اندیشه در منطقه. جناب آقای ترزاری در تعریف مقاومت به 5 گونه رفتاری در معادله اعمال قدرت اشاره کردن که 5مش مقاومت بود. آقای دکتر فخاری هم این اندیشه رو از منظر قرآنی بررسی کردن و اشاره که داشتن که وقتی ما صحبت از مقاومت میکنیم، بحث از انفعال یا انزوا نیست، بلکه در عین پویایی است، در عین در واقع تحرک، در عین استراتژی و برنامه داشتن هستش. و دوست عزیز اون جناب آقای خالقی پورم که اشاراتی به بحث هزینه بر بودن سازش نسبت به مقاومت داشتن. خب آقای دکتر اقراریان، سوال من به طور مشخص از ازدالین هستش که مباحث در واقع یا مباحث یا شاخصه های در واقع مقاومت از منظر و منظومه در واقع این اندیشه نزد مقام معظم رهبری نکاتی رو بفرمایید، از چه شاخصهایی برخوردار هستش؟
ببینید، اصلی ترین و مهمترین نکته‌ای که در خصوص مقاومت در اندیشه حضرت آقا میشه بهش اشاره کردش که ریشه قرآنی داره، مقاومت فقط به معنای ایستادگی به تنهایی نیستش. ما در طول تاریخ میبینیم که مجموعه‌های مختلفی در سطح دنیا بودند که در برابر یک موضوعی ایستادگی کردند. ویژگی ایستادگی زمانی میشه ازش به عنوان مقاومت نام بردش که این ایستادگی در مسیر جبهه حق باشه. و این ایستادگی به یک عبارت ساده و یک مفهوم ساده برای خدا باشه. حالا احتمالاً برادر عزیزم جناب دکتر فخاری اشاره کردن به این مباحث، اما ان تنصر الله ينصركم، یعنی اگر که ما خدا رو یاری بکنیم قراره که خدا ما رو یاری بکنه. باید دیدش که این ایستادگی و این مقاومت آیا به خاطر خداست، برای خداست، در مسیر جبهه حقه، یا نه این ایستادگی و مقاومت در مسیر دیگری داره تعریف میشه. این یک مسئله. مسئله دیگری که باید بهش اشاره کردش در بیانیه گام دوم حضرت آقا به اون پرداختن، بحث نظریه نظام انقلابیه که ما موضوع نظریه نظام انقلابی رو در مسئله مهم و راهبردی شیعه، یعنی موضوع انتظار، مشاهده میکنیم. این مقاومت در اندیشه حضرت آقا و در اندیشه حضرت امام یک مقاومت و یک ایستادگی پویا و فعال و مبتنی بر ابتکار عمل، بررسی شرایط و موقعیت‌های موجود و همه جانبه و همه جهت نگرانه هستش. یعنی نگرش این نوع از مقاومت مبتنی بر تحلیل وضعیت موجوده و ریشه در سیره انبیا داره، به خاطر اینکه ما راجع به یک فردی داریم صحبت میکنیم، شما دارید اندیشه حضرت آقا رو بررسی میکنید که او تربیت یافته مکتب اهل بیته، او تربیت یافته مکتب قرآنه، او تربیت یافته حوزه های علمیه ما هستش که بر اساس فقه پویای شیعی اندیشه او و اندیشه حضرت امام شکل گرفته و ساختار یافته. و خب شاید تبلور اون رو در این ایام در مسئله عاشورا ملاحظه بکنیم و بعد در شاگردان ایشون و در سیره ایشون این رو میتونیم در سطح منطقه ما ملاحظه بکنیم. یعنی اگر بخوام یه ذره از فضای نظری بیایم بیرون و بریم وارد به الگوها و شیوه های مبتنی بر مقاومت که بر اساس اندیشه حضرت آقا در سطح منطقه غرب آسیا عملیاتی شده بخوایم بپردازیم، ما امروز حزب الله رو در لبنان مشاهده میکنیم و انصار الله رو در یمن مشاهده میکنیم که اینها محصول و پیامد تفکر نشأت گرفته از سیره اهل بیت که خب شاه بیت اون حرف این هستش که هیهات من نزله، ما ذلت رو و خاری رو نمیپذیریم. این عدم پذیرش ذلت و خاری آیا به این معناست که ما در مسیری که داریم انتخاب میکنیم فاقد محاسبه هستیم؟ نه، این گونه نیستش. من در این ایام خب آقای سید حسن نصرالله سخنرانی های متعددی رو داشتم، وقتی اینها رو بررسی میکردم و گوش میکردم ایشون به این نکته بسیار ظریفی اشاره میکنن که در روایات ما هستش و اونم این هستش که وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام با علم بر این که حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد و در روایات ما هستش که نبی گرامی اسلام این رو به ایشون بیان فرموده بودند وارد به صحنه کربلا میشه. اما میبینید که تا لحظه آخر، یعنی تا اون لحظات آخر، ایشون از بحث و حرف زدن و گفتگو کردن و تلاش برای هدایت امت دست بر نمی دارن، با اینکه می دونن سرانجام و فرجام قصه کربلا اینه که به هر حال ابا عبدالله الحسین قراره در این صحنه و در این نبرد به شهادت برسن. جالب بودش، من در مقاتل که نگاه می کردم در قصه وجود نازنین حضرت علی اصغر، وقتی ابا عبدالله الحسین میان و شیرخواره روی دست می گیرن، می بینیم که در سپاه دشمن دو نفر که ظاهرا هم جوانتر هم بودن به سپاه ابا عبدالله الحسین میپیوندن. من وقتی در همین ایام دهه اول به دوستان میگفتم که نگاه بکنید امام حسین میاد و ششماهش رو و شیرخوارش رو فدا میکنه، برای اینکه اگر که شاید شیرخواره رو نمی آوردش تو میدون، اون دو نفر هدایت نمیشدن. میخوام اینو عرض بکنم که این مقاومتی که نشأت گرفته از اندیشه حضرت امام و حضرت آقا هستش، ریشه در فرهنگی داره که ما اون فرهنگ رو ازش به عنوان فرهنگ عاشورا و فرهنگ کربلا نام میبریم و تبلورش هم اشاره کردم در منطقه است. امروز میبینیم که معادلات منطقه رو جبهه مقاومت و جریان مقاومت به هم زده. حالا اگر فرصت باشه وارد مصادیق بشیم. دیروز انتخابات رژیم صهیونیستی برگزار شد و ما شاهد بودیم که حزب نتانیاهو و لیکود خب با یک مسئله و یک چالش جدی مواجه، هرچند که نتایج آرا هنوز به صورت رسمی اعلام شده، اما اون مقداری که از آرایی که در الان اعلام شد،
بله بلگانس
جلوتره و به قول ائتلاف آبی سفید ها جلوتر هستش و خب این نشون دهنده این هستش که اقداماتی که حماس انجام داد علی رغم تمام حرفایی که نتانیاهو زد مبنی بر اینکه آقا دره رود اردن رو ما ملحق میکنیم، حتی اومد وارد بخشی از شهرک ها شد که بلافصل اینها هیچ جای صحبتی نبود، حتی ما شاهد بودیم که اتحادیه اروپا واکنش نشون داد نسبت به این حرفا در خود سرزمین های اشغالی مورد توجه قرار نگرفتش. خب اینجا اتفاق می‌بینیم. از اونور جالب بود توییت، اگر اشتباه نکنم، نخست وزیر سابق قطر رو که خلاصه حالا ایران یه عدسه‌ای کرده، این اتفاق کویت بود، ببخشید کویت رو، بله کویت رو نگاه می‌کردم که ایران یه عدسه‌ای کرده این اتفاق افتاده و خود کارشناسان
منظورشون در واقع همون
بله
انفجار
بالایشگاه
بوهرق و خورعیس بود.
بله و نکته ای که وجود داره که کارشناسان خودشون دارن میگن که ما رو چه دیواری میخوام یادگاری بنویسیم وقتی که پهبادی که بعضی از تحلیل ها و گزارش های دشمن میگه که 4 تا ازش در دنیا موجوده، اینا حالا تحلیل اونهاست، ما دارم نقل قول کنم صحتشون نمیدونم، گزارش های مراکز مطالعاتی غربی میگه که از این امریکایی ها 4 تا داشتن، یکیشو ایران میاد میزنه با اون عدد و رقم، وقت کارشناسان کشورهای حوزه خلیج فارس که توی جبهه مقابل ما هستن این رو مطرح میکنن که آه شما به چه امیدی نشستید که مثلا امریکایی‌ها برای شما کار میکنن، امریکایی‌ها اگه میخواستن کاری بکنن در وقتی پهباد خودشونو زدن کاری میکنن، یا به چه امید انگلیس‌ها نشستید شما وقتی که انگلیس‌ها میخواستن کاری بکنن، وقتی که نیروهای سرافراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هلی بورن میشدن روی اون بساب نفتکش و نفتکش رو هدایت میکردن، در تصاویر هست ناو اونها در فاصله بسیار نزدیکی قرار داره و درخواست کمک میکنه، اما کسی به این درخواست کمک پاسخ نمیده. امروز ما با فرهنگی مواجه هستیم که اگر بخواد
درخواست کمکی به کنار داره با تضرع میگه تو رو خدا به ما نزدیک نشید،
حالا
توی اون شنودشون هست چند بارم تلویزیون پخش کرده که به ما نزدیک نشید لطفا.
مقتدرانه ما اون دزدی دریایی رو پاسخ میدیم و ناومون آزاد میشه و تا این لحظه که با هم دیگه صحبت میکنیم هنوز ناو انگلیسی آزاد نشده. حالا سخنگوی وزارت خارجه ما گفته که ما به زودی، یعنی ما میره ناومون میرسه اون
بارش
رو تخلیه میکنه. میخوام بگم این عزت این افتخار نشأت گرفته از یک فرهنگی که ما به این میگیم فرهنگ مقاومت و بعد باز
فرهنگ مقاومتی که ریشه در واقع اندیشه‌های قرآنی ما
داره. ببینید در شما سوالتون این بودش که شاخصه های این فرهنگ مقاومت در اندیشه حضرت آقا چیه؟ در همین بیانیه گام دوم آقا اونجایی که دارن اصول ما رو بیان میکنن میفرمایند که ما به هیچ کشوری تجاوز نمی کنیم. یعنی دارن وقتی شعارهای انقلاب اسلامی دارن اشاره میکنن و ما تا این لحظه این کارو نکردیم و از این به بعد هم این اتفاق نمیفته. و ما
صحبت‌های از آقا دیشب بحث مذاکره و در واقع گفتمان اینا بود، خیلی قشنگ اشاره کردن، گفتن ما با گفتمان نشسته بخش هیچ مخالفتی نداریم، اما بدونن که در واقع این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی که فرض میکردن نیست اصلا.
در معادلات منطقه باز من میخوام
به کوچکی باشه بتونن ببرنش،
به این سند اشاره بکنن. بیانیه گام دوم سند بسیار مهمیه که در خانش اندیشه مقام معظم رهبری این متن باید مورد توجه قرار بگیره. در این متن آقا در مقدمه، یعنی اگر ما متن بیانیه گام دوم رو به سه بخش تقسیم بکنیم، بخش اولیشون 40 سال گذشته رو بیان میکنن، 40 سال پیش رو رو بیان میکنن با عبرت گرفتن از حوادث، و در بخش سوم سه تا توصیه دارن. تو بخش اول وقتی آقا دارن 40 سال گذشته رو تحلیل میکنن، میان و موقعیت مکان و زمان در 40 سال گذشته رو بهش میپردازن، میگن انقلاب اسلام تو چه شرایطی اتفاق افتاد؟ در شرایط دو قطبی اتفاق افتاد. بعد اشاره میکنن میگن در شرایط دو قطبی امروز ما در شرایطی هستیم که یکی از اون دو قطب از بین رفته، قطب دیگر رو به اضمحلاله. و بعد توی بخش دوم بیانیه که دارن 40 سال پیش رو بیان میکنن و تحلیل میکنن که با استفاده و درس از گذشته باید ما به اون بپردازیم، میگن که انقلاب اسلامی گفتمان جدیدی رو ایجاد کرد مبنی بر این که اسلام رو وارد فضای زندگی بشر کرد و جبهه بین اسلام و استکبار رو شکل داد. یعنی شما خط اسلام و خط استکبار رو میدید، و من اینو برای این عرض کردم که استکبار از کلمه چی گرفته شده؟ کبوره، خود بزرگبینی. یعنی امریکایی‌ها خودشون رو بزرگ می‌بینن. ما اصطلاحی داریم، ضرب المثل داریم تو فارسی، میگیم آقا طرف طبل تو خالیه، یعنی صداش زیاده. یا یه ضرب المثل دیگه هستش، میگن که سگی که زیاد واق واق می‌کنه نمیگیره. من میخوام بگم که امروز وضعیت امریکایی‌ها در منطقه این هستش و واقعا این محصول و پیامد اندیشه و تفکر مقاومته. و باز آقا در همون بیانیه گام دوم میگن اونجاهایی که ما با چالش مواجه شدیم، اونجاهایی که برجام برای من اینو من دارم عرض میکنم، اونجایی که برجام برای ما اتفاق افتادش و ما اون شروط لازم رو رعایت نکردیم، اون نکاتی که از آقا فرمودن که اگر که قرار ما به تعهداتمون عمل بکنیم باید تعهدات گام به گام باشه، یعنی یه گام اونها تو تعهدات بردارن، اینا جز اون مواردی بودش که از آقا در نامه‌شون مکتوب هستش و تصریح کردن. اگر
شرایط نهگانه،
بله شرایط نهگانه از آقا فرمودن، یکی از اون شرایط نهگانه این بودش که باید گام به گام این اتفاق بیفته. اگر اون روز گام به گام اتفاق افتاده بودش، ما الان توی این شرایط نبودیم. یعنی میخوام بگم اونجایی که ما از
اندیشه، یعنی جاهایی که ما دچار چالش میشیم، جاهایی هستش که این مقاومتمون در واقع قدری ضعیف شده.
ما ببینید از باز از آقا اشاره میکنم، میگن جمهوری اسلامی مظلوم اما مقتدره. یعنی ما امروز فرهنگ مقاومت، درسته ما شاهد این هستیم که در یمن یک جنگ نابرابرانه وجود داره، اما من میخوام بگم این جنگ نابرابرانه دو تا تاریخ داره، یه تاریخ قبل از زدن این تأسیسات نفتی هست، یه تاریخ بعد. من دلم واقعا به یک معنا به حال سعودی‌ها میسوزه برای اینکه این جنگ امروز واقعا نابرابرانه است. اینها تجهیزات بسیار عظیم و زیادی رو گرفتن، اما این تجهیزات به چه دردشون خوردش؟ اونجایی که یمن تصمیم میگیره که پاسخ بده، میتواند پاسخ بده. و من میخوام اینو عرض بکنم که
چقدر دیروز تحقیر کرد این سخنگوی نیروهای مسلح یمن، گفتش که اگر عربستان سعودی موافق بشه ما حاضریم تسلیحاتی رو در اختیارش بگذاریم که مانع از این بشه که تأسیسات نفتیش اینجوری شعله ور بشه. و واقعا تحقیرش کرد عربستان سعودی. یمنی که اصلا توی هیچ گونه کانتکسی نمی گنجه از نظر جنگاوری و تسلیحات.
حالا شما با عربستانی مواجه هستید که به هر حال در فضای ژئوپلیتیک جزء کشورهای پهن سرزمینه، یعنی داره شما از این
میلیون کیلومتر فاصله،
شما این طرف یه پادگان شیشه‌ای داری که آقای سید حسن نصرالله در مصاحبه اخیر اختصاصیش با المنار که معروف شد به مصاحبه خریطه، مصاحبه نقشه، میاد آقای سید حسن نصرالله میشینه بعد نقشه اهداف اسرائیل رو میریزه رو میز، میگه خب این مرکز تولید آمونیاک، اینجا وزارت دفاع شماست، اینجا ارزم موضوع شما که بحث
شماست،
هسته‌ای شماست، دونه دونه اینا رو میشه.
میگه از این نقطه حساس شد توی منطقه
اینها زیر موشک‌های مقاومت قرار داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر اقرادیان، تقریبا به جرئت بگم که تمام اندیشه‌های بنده رو توی بحث امروز به هم ریختید شما. و تشکر میکنم ازتون، چرا که من به قول خودتون یک خریطه و نقشه راهی رو برای بحث امروز چیده بودم، ولی واقعا دستتون درد نکنه، خیلی زود رسیدید به اصل مطلب. آقای دکتر زارعی، عرضم حضورتون که آقای دکتر اقراریان مصادیقی رو از بحث و اندیشه مقاومت در منطقه اشاره کردن بهش، من خیلی متشکرم از ایشون. اما من خواستم این رو با این سوال در واقع از شما بپرسم که ما وقتی که بررسی میکنیم اندیشه های مقاومت رو نزد امام و رهبری تو منظومه فکری این بزرگواران، مصادیق و موفقیت هایی رو باید براش متصور بشیم، یعنی در واقع باید بگیم که این مقاومتی ره که اینقدر حضرت آقا بهش تأکید داره و اشارات ظریفی که دارن که جاهایی که ما دوچار چالش شدیم، جاهایی هستش، نقاطی هستش که ما از نظر مقاومت ضعیف رفتار کردیم یا رفتارهای ضعیف خودشون داشت، و برعکس موفقیت هایی که در این عرصه پیدا کردیم جاهایی بوده که رو این کلمه در واقع استوار ایستادیم. آقای دکتر زارعی، عرضم به حضورتون که چگونه شد که ما توی منطقه شاهد در واقع ورود این کشورها، ورود این در واقع جبهه‌های مقاومت به سمت خودمون بودیم؟ ببینید شما یک ماه گذشته رو آقای دکتر اقرانی، آقای دکتر فخاری، خیلی خواهش میکنم این نکته دقت بکنید، ما شاهد ورود افرادی و در واقع مقاماتی به جمهوری اسلامی ایران بودیم که پیامای خوبی رو میداد به دنیا.
نشستن
از طرف انتفاضی اومدن، یمن اومدن، انصارالله اومد، و این چندی پیش که حضور آقای مقتدی صدر روز عاشورا کنار حضرت آقا، واقعا دنیا رو از رسانی ریخ با هم، یعنی اصلا اینا فکرش نمی کردن که در واقع این یه همچین بروندادی این قضیه داشته باشه. راجع به این مباحث که واقعا به نظر من خبرهای خوش برای منطقه است، برای کسایی که حامیان مقاومت در منطقه هستن، حالا جمهوری اسلامی ایران به جای خود، چون ما درون این کانتکس هستیم و از شادی اونها شاد میشیم در این خصوص. بفرمایید نکاتی رو.
استفاده کردیم جناب آقای دکتر اقراریان، فضای بحثم یه مقدار عوض کردن.
درود بر شما آقای دکتر اقراریان، خیلی ممنونم.
من هم میخوام از همینجا ادامه بدم بحثم رو،
از انتهای جمله ایشون شروع کنم،
از بحثم این برحال. ببین، فلسفه عاشورا، فلسفه محرم، خدمتان ارشاد که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. انقلاب اسلامی در فضای اتفاق افتاد که دو گفتمان الحادی بر جهان حاکم بود، یک گفتمان کمونیستی شرقی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق، یک گفتمان کاپیتالیست لیبرالیستی به رهبری ایالات متحده آمریکا، و 500-600 سال هزینه کردن که گفتمان توحیدی رو از صحنه و زندگی بشر خارج بکنن. از سالهایی که انقلاب صنعتی و قبل از اون اتفاق افتاد، اساس این انحراف در تفکر بشر مدرن به دو مفهوم برمیگرده. یکی اومانیته که فلسفه و ایدئولوژی انسان غربی رو شکل داد، که همین انحراف به تفکر شرقی هم سرایت پیدا کرد، و یکی هم به لحاظ روشی و منطقی که پوزیتیویته را در واقع، یا در واقع اثباتگرایی رو وارد منطق رفتاری و علمی بشر کرد. لذا ما میبینیم که تداوم این ایدئولوژی و این منطق باعث شد که یک تفکر انحرافی بر جهان با دو گفتمان متفاوت حاکم بشه. حضرت امام رحمت الله علیه کاری رو کرد، اومد یک پادگفتمان که امروز خودش تبدیل شد به یک گفتمان بسیار بسیار قدرتمند و تنومد، که تونست پشت دو گفتمان رو تقریبا میشه گفت که به زمین مالیده، و آنچه را که میراث 124,000 پیامبر بود که اشاره کردیم، کلمه اول توحید لا اله و ادامش الا الله هستش، یعنی گفتن نه به قدرت‌های شیطانی و تلاش برای استقرار حکومت الله. حضرت امام اومد حکومتی رو، نظامی رو مستقر کرد که امروز در واقع الگویی شده برای مقاومت. اون چیزی که من صبح یه مصاحبه داشتم عرض کردم که در آستانه هفته یا دهه امسال گفتن دفاع مقدس هم هستیم، یاد و خاطره رزمندگان، شهدا، ایثارگران، آزادگان رو هم گرامی می‌داریم. ببین، اون چیزی که در این مظلومیت جنگ و حوادث قبلش و بعدش، و در این حال قوت و عزتی که در 8 سال دفاع مقدس بود، الگوی بیبدیلی بود که جمهوری اسلام ایران عرضه کرد برای شکل‌گیری یک جریان قدرتمندی در منطقه، که گفتمان اسلام ناب در واقع امروز میتونه یک گفتمان تنومند و قدرتمندی باشه که داره خاکریزهای دشمن رو یکی بعد از دیگری فتح میکنه. بعضی به اشتباه فکر میکنن که اونها دارن حمله میکنن، نه، ما امروز در موزه تهاجم هستیم و خاکریزهای دشمن رو داریم فتح میکنیم. یک زمانی در همین سوریه وقتی اتفاق افتاد یه عده‌ای ترسیدن گفتن آقا برگردیم فلان، به ما حضرت آقا فرمودن نه باید بمانیم، و این ماندگاری باعث شد که امروز میبینید بعد از گذشت بیشتر 8 سال مقاومت در سوریه پیروز و قدرت برتر در منطقه است و این اتفاقات میفته. امروز من اینو میخوام به لحاظ از لا ماندگار و آرمانی در واقع اسلام ناب که زیر ساخت گفتمان مقاومت رو شکل میده چی هستن. در واقع این سه ضلع، یکیش قدیره، یکیش عاشوراست، یکیش انتظار فرجه، از لا سگانه‌ای که در واقع قدیر پایان وحی هستش، دین کامل شده. خب از بعد از قدیر تا عاشورا
اگر محدودتر
انحرافی که ایجاد میشه با عاشورا، این انحراف چی میشه؟ مسیرش بسته میشه. و امروز اون چیزی رو که اشاره فرمودند هیهات من نزل در کنارش کل ارزن کربلا کل یامن عاشورا مطرح میشه و ندای حلم ناصر امام حضرت امام سید الشهدا هستش در طول تاریخ. امروز من یه مقدار واقعا تین ایام دهه اول محرم این چند سبایی که گذشت از هم مادهین هم منابری های خودمون یه مقدار واقعا چرا اون جسارت رو ندارن، خیلی محافظه کارانه برخورد میکنن. امروز عاشوراست و امروز این عرصه نظام بین عرصه کربلاست. بالاخره این تقابل و مواجهه حق و باطل همیشه بوده و ما باید تبیین بکنیم. ما زیارت عاشورا میخونیم، زیارت عاشورا چیه؟ میگه سلمن لمن سالمه کن و عربان لمن هارا بکن، یعنی چی؟ این نباید لغلقه بشه. ما باید در واقع در جبهه مقاومت، اشاره کردن آقای دکتر فخاری که همیشه دستگیر مظلوم و دشمن ظالم باشیم، خصم ظالم باشیم، این فلسفه عاشوراست و انتظار فرج اون موتور پیشرانیست که به ما امید میده، به ما خدمتون اشهد که قوت میده، عزت میده که بتونیم این حرکت رو ادامه بدیم، به جلو حرکت بکنیم. و به هر حال ببینید اینها مسائلیست که باید بهش توجه بشه. امروز اگر حزب الله در لبنان، حزب الله سوریه، حالا چون حزب الله امروز دیگه به قول معروف یکی از موفقیت هایی که گفتن آقا عراق و سوریه الحمدلله امروز تونستن، ما باید تو افغانستان و پاکستان و جای دیگه هم بتونیم این مقاومت رو چیکار بکنیم، که الحمدلله بچهای افغانستان در سوریه و عراق خیلی موفق بودن. این جریان یه زمانی ما رو متهم می‌کردن که ایران به دنبال ایجاد هلال شیعی است، اما خوشبختانه با خطاها و اشتباهات فاحشی که در ایجاد جریانات افراطی و بسیار خشنی مثل طالبان و القاعده و نهایتاً داعش انجام دادن، خودشون با دست خودشون باعث شدن که یک جریان مقاومتی شک بگیر، نه تنها هلال شیعی که حتی فراتر از هلال شیعی یک قمر شیعی در منطقه و جهان اتفاق بیفته و این گفتمان ناب انقلاب، تعبیر قرآنه که فرمودن با باد دهان خودشون میخواستن به قول معروف نور خدا رو خاموش کنن. امروز میبینیم که این گفتمان ناب و نور انقلاب اسلامی تلالوش از منطقه فراتر رفته و جهانی داره میشه و پیروزی هایی که مقاومت در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان امروز رعشه به تن قدرتمندان، اصلا آقای ترامپ که جرئت نمیکنه، میگه من نگفتم همین حرفی رو، دائما عقب نشینی، دائما تناقض تعارض در موازی که اتخاذ میکنه. این نشون میده که قدرت برتری که امروز جمهوری اسلامی ایران کسب کرده، قدرتی که اون سالهای اخیر اتفاق افتاد و واقعا جز نگوهای نظام هستش، همین چیزی که این قدرت که تونست اون پهباد آی‌کیو 170 رو 7 سال پیش 8 سال پیش فرود بیاره، بعد تونست ایگل اسکن رو و انواع اقسام پهپادهای آمریکایی رو شکار بکنه که آخرینش همین بود که در بندر جاسک فرود آوردن و مسائلی که اتفاق میفته، اونها به قدرت برتر ما و دستاوردهای مقاومت و انقلاب امروز کاملا واقف شده.
ممنونم، خیلی متشکرم آقای دکتر فخری. من فهم کنم که از این لحظه بعد بپرزیم به بحث آسیب شناسی مقاومت در داخل کشورمون. من یه نکته ای رو میخواستم خدمت ازدالی عرض بکنم. ما توی در واقع برونداد گفتمان در واقع مقاومت در منظومه فکری مقام معظم رهبری، به خصوص در مدیریت سیاسی داخلی و خارجی، سه مفهوم انقلابی و انتقادی و تهاجمی رو شاهد هستیم و مصادیقی هم که برای هر کدوم اینها متصور هست رو در واقع در مباحث مختلف، برنامه‌های مختلف در واقع بهش اشاره شده. آقای دکتر فخاری، با توجه به صحبت‌هایی که